بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة 24 مرحوم سيد عبارتشون را میخوانم، چون این عبارت درست متخذ است از شرایع مرحوم محقق. حکم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد. اگر کسی مقداری درخت نخل داره، برخیش در فرض کنید منطقه کرمان، بعضیش در منطقه ششتر و خوزستان، یا کسی زراعت میکنه، مقداری زراعاتش در منطقه تربت جام، مقداری از زراعاتش هم در منطقه سبزواره. طبعا مختلف هم هست به حسب مقام چیدن. مثلا زمان چیدن خرما در مناطقی که گرمی زیادتره زودتر است از مناطقی که گرمای هوا کمتره یا دیرتر هوا گرم میشه. در زراعت هم همینطوره. مثلا زراعات در منطقه سبزوار نسبت به منطقه شاهرود ما قریب یک ماه زودتر زراعت به نتیجه میرسه. مرحوم سید میفرمایند که فرقی نمیکنه، اختلاف به حسب ازمنه و امکنه در صورتی که مالک یکی باشه، بعد همه این زراعت ها یا همه این ثمرات نخیل جمع میشه و اگر به حد نصاب رسید زکات واجبه. لذا میفهمن حکم النخیل و زروع فی البلاد المتباعده حکمها فی البلد الواحد فیزم الثمار بعضها الى بعض و ان تفاوتت فی الادراک بعد ان کان الثمرتان لعام واحد. اگر در یک سال این ثمرات زراعت یا ثمرات نخیل در یک سال به دست میاد، همه با هم جمع میشوند و حکم زکات بار میشه. بعد هم به صورت این وصلیه میفهمن و ان کان بینهما شهرون او شهران او اکثر، ولو فاصله بین اینها یک ماه تا دو ماه طول بکشه. و علی هذا، بعد متفرع میکنم بر این فرمایش که علی هذا اذا بلغ ما ادرک منها نصابا اخذ من. حالا اگر فرض کردیم که اون زراعت اول به حد نصاب رسید، در این صورت از زراعت اول اخذ زکات میشه. حالا زراعت های بعد ولو به مقدار نصف زکات برسه یا به مقدار ثلث نصاب برسه، در این حال در زراعات بعد هم زکات واجب خواهد بود، برای اینکه این مستقل نیست تا بگیم چون حالا به حد نصاب نرسیده زکات بر او واجب نیست، بلکه این تتمه نصاب سابقه، پس در زراعت اول یا ثمرات نخیل اول که به حد نصاب رسید زکات او واجب شد، در ثمرات نخیل های بعد یا زراعات بعد هم ولو به حد نصاب نرسد، طبعا این به منظره خرمنی است که بعد این به جای یک نصاب و نیم شده، همونطوری که در یک خرمنی که مثلا 4 خرواره باید زکات تمام 4 خروار را داد، اینجا هم اگر نصاب اول به خرمن اول به قدر 2 خروار و 88 من شد، زکات او واجبه. خرمن دوم 1 خروار هم که شد، ایدن زکات در او واجب خواهد بود. و ان کان الذی ادرک اولا اقل، اما حالا اگر آن خرمن اول 2 خروار بود، کمتر از نصاب بود، می‌فرمان که ینتظر بهی حتی یدرک الاخر، اگر خرمن اول 2 خروار بود، صبر میکنیم تا خرمن دوم هم برسه، اگر خرمن دوم هم رسید و 1 خروار بود، اکنون اون 2 خروار قبل به ذمیمه خرمن دوم شد 3 خروار و به حد نصاب رسید، پس زکات واجب خواهد بود، گرچه اول زکات واجب نبوده. ینتظر بهی حتی یدرک الاخر و یتعلق به الوجوب فیکمل منه النصاب و یؤخذ من المجموع، از مجموع این 2 خرمن یا 2 ثمره نخیل زکات اخذ میشه. خب تا اینجا مطلب این شد که اختلاف ازمنه یا اختلاف امکنه موجب تعدد موجنس زکوی و تعدد نصاب نخواهد شد، و بالاخره مدار بر این است که ملک برای انسان واحد باشه و در اختیار، همون شرایطی که قبلا گفتیم، ملکیت و امکان تصرف در و مضی حول در اونهایی که حول معتبر بود، و الا تعدد زمان و یا تعدد مکان، این موجب برای اختلاف در حکم نخواهد گشت. به قول علامه رضوان الله علیه در تذکره می‌فرمان که حتی 1 درخت هم 1 باره همه میوهش نمیرسه. 1 درخت انگوری که در نظر بگیرید، مسلماً همه شاخه ها 1 بار به حد انگور و زبیب نخواهد رسید، بلکه تدریجاً حاصل میشه. پس از این مطلب کشف میکنیم که مسئله اختلاف زمان و همچنین اختلاف مکان اثری در وجوب زکات اذا بلغ الجميع به حد النصاب نخواهد داشت. تا اینجا مسئله اتفاقی بین شیعه و سنی، حتی ابن قدامه هم در کتاب محلاش در جلد دوم صفحه 558 که نقل میکنه، او هم میگه به اتفاق علماء اسلام اختلاف در ازمنه و امکنه اثری در حکم نداره، در صورتی که مجموع به حد نصاب برسه. مقتضای اطلاق ادلم همین بود که فرمودن اذا بلغ خمسه اوساق یا اوسق یجب فیه الزکات. حالا چه این خمسه اوسق یک بار برسه یا تدریجا نتیجه زراعت یا نتیجه نخیل به پنج وسق برسه، احتیاجی نداره. هم مسئله متفق علیه است، هم مقتضای اطلاقات ادله هم اذا بلغ خمسه اوصاف همین. تا اینجا بحثی نداریم، اما دو مطلب مورد اشکال و مورد اختلاف شده. مطلب اول این است که اگر احیانا یک درختی در یک سال دو بار نتیجه داد، اگر فرض کردیم درخت خرمایی در بعض از مناطق دو مرتبه خرما داد، یا احیانا یک کسی از یک زمین دو مرتبه گندم و جو برداشت، آیا این دوبار هم با هم زمینه می شوند و در نتیجه به منظره یک بار محسوب خواهد شد، یا خیر چون دو بار هست و دو مرتبه یک درخت یا یک زمین نتیجه داده هر بار مستقلاً محسوب میشه؟ پس اگر بار اول درخت ها به حد نصاب نرسید، بار دوم هم نتیجه زرع و درخت به حد نصاب مستقلن نرسید، اما هر دو با هم به حد نصاب رسیده اند، در اینجا اگر بگوییم ذمیمه می شود بار دوم نتیجه و ثمره به بار اول، زکات واجب خواهد شد. اما اگر گفتیم هر بار به منظره ثمره یک عامه، پس بار دوم به منظره ثمره عام دومه، چون هیچ یک از دو بار به حد نصاب نرسیده زکات واجب نیست. اولین مورد اختلاف اینجاست، آیا اگر زمینی دو بار زراعت عمل آمد یا درختی در سال دو بار نتیجه خرما و زبیب داد، آیا دو بار یکی حساب می شود سال زکات واجب باشه یا نه دوبار به منزله ثمره دو ساله. شیخ بزرگوار ما شیخ طوسی در مقصود مسئله را عنوان کرده و فرموده است که اگر در یک سال دو بار داد به منزله دو سال حساب میشه و فرموده همین قول هم اختیار شافعی است در بین عامه، ولی دیگران فرموده اند خیر، ولو ثمره در دو بار باشه ولی در سال واحد محکوم است به ثمره واحده و به منزله دو سال نیست، که این قول اکثر عامه و جل فقها شیعه است. گفتن تعدد یک سال موجب تعدد در نصاب نخواهد بود. این یک مسئله که مورد خلاف قرار گرفته. سید هم به تبع مشهور در عروه می فرمایند خیر، به منزله ثمره دو سال نیست بلکه یک سال محسوب میشه. خلاف دوم، وقتی میگیم یک سال یعنی یک سال زراعی. یک سال زراعی معمولا از به شروع میشه تا مهر آینده. حالا در هر بلدی یک سال داره دیگه، سال زراعی هر بلدی یک ساله. حالا یک بلد دیگه سال زراعیش مثل جیروف از فصل از اردیبه شروع میشه، یه بلد یک بلد هم سال زراعیش مثلا از مهر شروع میشه. بله بازی ها خوب، اما اونجا هم که زراعت داره بالاخره در یک سال مشترک میشن، یعنی در طول 12 ماه در یک جا مشترک میشن. میدونم فرق داره، عرض من اینه که بالاخره اینجا در طول 12 ماه یه مرتبه ثمره داده، اونجا هم مال که شما در طول 12 ماه یه مرتبه ثمره داده. خب حالا دو مرتبه نشد دیگه، بعد میگم اگه فرض کردیم در همین مشهد دو مرتبه شد، اینجا بحثه. شما در اینجا زراعت داری، هم در تیر ماه برداشت میکنی، هم در مثلا خرداد چی در مهر ماه برداشت میکنی. این مورد بحثه. باشه، اینم باید یک سال زراعیه، اینم یک سال. ها شما این سال را بس کنید سال زراعی بسنجید، نه سال شمسی. با اون ما کار نداریم، ما مجموعه ما اینه که در طول 12 ماه، در طول 12 ماه یک بار مراده. حالا چرا در درخت ها اصلا که معلوم میشه این اتفاق میفته دیگه گاهی. از میکنم اختلاف دوم در جایی است که اگر فرض کردیم ثمره بخش اولی که حال متفرقه در اماکن متعدد مثلا ثمرات داره، آیا لازم است که ثمره بخش اول تا زمان بعد باقی بمانه و بعد مجموع حساب بشه، یا اگر احیانا ثمره بخش اول را خورد یا فروخت و از بین برد، بعد در اینجا که چون ملکیتش خارج شده و در نصاب شرط بود بقای ملکیت، آیا این ضرر داره؟ به ملکیت باقی نمونده دیگه زکات واجب نیست بر اون بخشی که طلب شده ام لا؟ اینم اختلاف دومه که اینجا مرحوم از کنم صاحب جواهر میگه اگر تلف شد بخش اول و بعد بخش دوم به ذمیمه اول به نصاب رسید، مشکل است وجوب زکات، چون در زمانی که بلغ به حد نصاب در این زمان ملکیت تمام حد نصاب موجود نیست. پس اگر فرض کردیم کسی در خرداد ماه گندمش دو خروار شد، در آخر تیر ماه هم یک خروار گندم برداشت، اگر اون دو خروار اول فروخته شد یا تلف شد، آیا در این صورت زکات ساقطه؟ برای اینکه در زمان حصول خرمن دوم 100 من بیشتر باقی نمونده و 100 من حد نصاب نیست. و ما اگر قائل شدیم که خیر این تلف شدن مضر نیست، میگیم مجموع درآمد او 3 خروار شده، پس زکات واجبه. بله آقای مرحوم حاج آق رضا بر صاحب جواهر همین اشکال کرده، ایشون فرموده است اگر به اختیار از بین برد باید زکات را بده، اما اگر بدون اختیار دزدیده شد، مثلا ثمره خرمن اول دزد برد یا آتش گرفت از بین رفت، بعد ثمره دوم باقی موند و به حد نصاب نبود، زکات واجب نیست. پس در اختلاف دوم 3 قوله. قولی به این که تلف شدن مضر نیست، زیرا مجموع اون چه حاصل شده به حد نصاب رسیده، حالا ولو برخی تلف بشه، اگر تلف به اختیار بود ضامنه، اگر بلا اختیار بود از حق فقرا هم تلف شده و ضامن نیست. قول دوم فرمایش جواهره که اگر تلف شد ولو به اختیار یا بلا اختیار، در این صورت بخش دوم به حد نصاب نرسد، زکات واجب نیست. قول سوم فرمایش محقق همدانی است که تفصیل بین اتلاف بالاختیار که مانع از نصاب و زکات نیست و بلا اختیار که مانعه. حال این دو مطلب مورد بحثه، اما نسبت به بخش اول که اگر یک زمینی 2 بار ثمره داد یا یک درختی در 1 سال 2 بار ثمره داد، گفتیم که علماء شیعه و سنی عمدتاً قائلند به وحدت، میگن اختلاف 2 بار به منزله اختلاف 2 زمانه، همونطوری که اگر یکی از بخش مثلا زراعت در منطقه سبزوار بود و دیگری در منطقه سعد سیر مثل اردبیل بود. این اختلاف زمان اثر در نصاب و زکات نداره، تعدد هم موجب برای اختلاف در نصاب و زکات نیست. ما از لسان ادله استفاده می کنیم که مدار حصول ثمره است در یک سال از کسی که مالک ماله. کسی که مالک مال زراعی است و مال زکوی است، اگر ازش درآمدش به حد نصاب رسید، زکات واجبه. به قول استاد خویی که به تبع بعض دیگرم میگفتن، میگه اگر مسئله اختلاف مدار باشه، خب اختلاف به حسب امکنه یا به حسب جودت و رضاعت یا به حسب ازمنه، اینها هم باید موضوع اختلاف بشه و بگیم هر جا ثمره خود اونجا باید به حد نصاب برسه. و اگر این غلطه که غلط است، هیچ کسی هم ملتزم به آن نشده، میگیم دیگه پس فرقی نمی کنه بین این که یک بار درخت ثمره بده یا دو بار ثمره بده. به قول استاد خویی میفرمان که اگر ما باشیم و اطلاق ادله بلغت خمست اوساق، این حتی یک سال هم لازم نیست بگذره. اگر ثمره زراعت ولو در چند سال به پنج وسق برسد، موضوع وجوب زکات. منتها تفاهم عرفی و تسالم کل مسلمین بر این که مدار بر یک سال است، این موجب شده که ما از اطلاق رفعیت کنیم نسبت به سنوات، بگیم یک سال باید به پنج وسق برسه. حالا اهم از این که به بلاد مختلف از منه مختلف درخت های مختلف و انواع مختلف باشه، این اختلافات به حسب ازمنه و امکنه و تعدد در محصول موجب برای اختلاف حکم نیست. یک حرفی هم ابن قدامه زده، میگه چطور شد که اگر ما دو تا گوسفند داشتیم، یک گوسفند یکی زایید، گوسفند دوم در یک سال دو تا زایید، ما میگیم اون دومی از شکم این گوسفند هم در مجموع نصاب محسوب میشه. اگر این گوسفند دوم یکی اولش را نمیزایید، یکی دومش را زاییده بود، میگیم محسوب میشه. حالا زاییدن یکی اولش مانع از محاسبه حمل دومه. خیلی تشبیه قشنگی کرده، میگه به این که خب همونطوری که اگر یک میشی دو مرتبه زایید، یکیش اول بهار، دومی را در اردیبهشت زایید، دیگه مسلمه که اون دومی را اگر اولی را نزاییده بود، اونی که در اردیبهشت زاییده با آن گوسفندی که در اول فروردین زاییده بود هر دو را با هم جمع میزنند. حالا اون یکی اولی که این میشه دوم زاییده در فروردین، اون باید مانع بشه؟ این که نمیشه. پس همونطور که در حمد تعدد حمد مانع نیست از محاسبه، تعدد حصول ثمرات هم مانع از محاسبه در یک سال نیست. پس این که صاحب جواهر میگه ولی انصاف این که این مشکله و نمیشود یک ثمره حساب کرد، هیچ انصاف خلاف اینه، میشه یک ثمره در یک سال زراعی محسوب داشت و زکاتش واجبه. اما نسبت به اختلاف دوم سیعت البحث.